تفسیر سوره مدثر از آیه 31 تا آیه 35 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أسباب النار إلا الملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليختبركم الذين أوتوا الكتاب فيزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب للمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرين ما لا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. در دنباله جرایانی که مربوط بود به ولیدبن مغیره مخزومی بعد که قرآن پایان کار او را که به عذاب الهی منتهی میشود بیان فرمود، یک جمله‌ای در آیه قرآن آمد که این جمله برای کفار موضوع یک سخن شد و این جمله این بود که درباره جهنم و آتش جهنم این جمله آمد که علیها تسعة عشر، در این آتش نگهبانم نوزده فقط کلمه نوزده، کلمه نفر یا غیر نفر نیست، جز در این آتش نگهبانم نوزده تا، یعنی نوزده نگهبان دارد. این موضوع سخن شده بود در میان کفار قریش که به چه مناسبت عدد نوزده، اولا مجموع عدد کم است، این همه مردم اگر بنا بشنند که معذب باشند نوزده تا به کجا میرسد؟ با خودشون زمزمه میکردن که اگر نوزده تا باشه و هر شور ها قدی باشن ما ده نفر مون که به یک نفر اونها میرسه، وقتی صد و نود نفر ما بشیم بر اونها طلبه میکنیم. این چیزی فکر میکردن که جهنم در حکم یک زندان از قبیل زندانهای بشری و یک ازدن نگهبان از نوع انسان در اون گذشته شده است. اون هم فکر میکردن که لابد همیشه باید عدد نگهبانان تناسبی داشته باشد با عدد محبوس ها و معذب ها اگر این روی باشد که جهنم برون عظمت فقط مزدق نگهدار داشته باشد، جهنمی هم که در دنیا خیلی زیاد است، نیمونم در سلکر همه رو میشکرند و میرم بیرون خودمون نگهدارون دارم همه را آز کنم که دست باشم میگردم تا چه خلاص میکنم تا راحت میشه چیز باید میمیتون که ترس ندارد از اینجا هم میگردم که ترس ندارد خودی که میگم مزدق رو میشتر اونجا نگهدار میشتر مزدقه که چیزی نیست. یه بطر از اون صدای به تراسانیات در شغلانده مچه که خیلی از قدیمی گفت من 13 نفر رو سوستم از تنها پس هستم دیگه بیده 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 یکی دیگر رو گفتم حالا گذاشته از اون که کم از اطفای نگهدانان چرا عدد شکسته کن مزدق برای چی؟ برای بهایی هم بشمارم بگم اونجام به حال ما سکنم چون من عدد و نور و منزا و هرچه از به خود به قصد سکنم بگم بارو نوشتم از کنم که بزن عدد و منزا خدا عدد شکست هست برای چند خود بیشتا مثلا عدد های بسترا قبول را من بگم میگرسم یک ده تا بگردم خوزده تا بگردم بیشتا بگردم بیشتا پنشتا آخه منزده تا این چه عددی این چه عددی که انتقال شده است؟ آن رجوع به هر دو این ها جواب میدهد به طور اشاره و تصریح جواب میدهد. اولا اونجا حسابش حساب یک زندان بشری و نگهبانان و این که زور محبوسی با زور نگهبانان قابل مقایسه باشد بعضی رو باید عدد اونها رو زیادتر بکنن یا کمتر بکنن برای این که توانایی داشته باشن این حرفها در اونجا معنی ندارد. اونها اولا از سنخ ملائکه هستند نه از سنخ بشر و اونها که از سنخ ملائکه هستند یعنی نیروهایی هستند که اساسا در عالم بر قسمتی از عالم بر کائنات تسلط دارند. خداوند چنین قدرتی به اونها داده است، مظهر قدرت الهی هستند، مظهر قهاریت الهی هستند. اونجا که چهار تا انسان داشتن که بگیم عددشون اگر کم شد پس ما بر اونها پیروز میشیم، اگر عددشون زیاد شد اونها بر ما پیروز میشن، این که ما جهنم از چاب النار الا ملائکه حواستون کجاست؟ این است این یکی میگن آقا ملک الموت ارواح مردم را قهرز می کند و یه کسی میگه تا خود یه نفری چطور میاد اون همه مردم را قهرز می کند و حالا که یه وقت ممکن در آن واحد ارسنن که میلیون ها نفر در آن واحد بخوان کلف بشن کدوم می کردی؟ این سری رساله ها که در اونجا نیست، اون موجودی که ملکمه بر قبض ارواح هست اون موجودی که بر همه عالم به یک نسبت احاطه دارد. در اون حدیث معراج هست که این خود اسلام که مطلب را بیان می کند که رسول اکرم در عالم معراج برخورد کردن به ملکی، بعد سؤال کردن این چیز بیشان گفته شد که این ملک الموت هست، بعد فرمود به این که تو چگونه قبض ارواح میکنی و بر مردم چگونه احاطه داری دارم تعبیر میشه برای من همه مردم عالم و همه عالم مثل کف دست یک انسان است. چطور یک انسان بر کف دست خودش تا چقدر احاطه دارد؟ من این دور احاطه دارم. یا اگر مثلا میگم جبرئیل امین یا یک ملک دیگری در اونجا که این حرفها اساسا صادق نیست، پس بنابراین از نظر قوه و نیرو و غلبه و از این حرفه ها اونجا این حسابه ها اساسا غلط هست در اونجا. و اما این که حالا عدد این ها اونجا عدد به معنای ازدیاد نیست، عدد به معنای شعور مختلف هست. بعد چرا این 19 تا باشد؟ خب حالا که 19 تا 20 تا این بسیاری کنه مستر عرض بکنم که تلاشه بکنم اولا یه بخار که یه عدد 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا این اعداد که اضافه می شوند برای این از که یکی خلاص دیگری باشد یعنی همه شون خلاص یک دیگر باشند مثلا بسیاریم که یک بار چنگی می را وقتی مثلا بردارن یه نفر این طرح بردارن یه تفت دو نفر دو نفر هم یک من سه نفر چهار نفر پنج نفر ده نفر این همه این ده نفر کارشون این است که نیروهایشون رو روی یک دیگر می گذارند این یکی ولی در جای دیگر اگر عدد اگر زیاده هست نه به اعتبار این است که اینها کار را تقسیم میکنن میان خودشون یا نیروهاشون رو روی یک دیگر می گذارند به اعتبار شؤون مختلفی است که واقعا وجود دارد مثلا چرا خدای متعال اون ملکی را که مأمور علم و الهام و فکر و امثال اینها یکی قرار داده چرا این ملکی را که مأمور بسط و حفظ و اینها یکی قرار داده چرا اون ملکی که مأمور قبض و تدبیر گرفتن است یک دیگه قرار داده است این نظر این است که باز در اونجا یه نفر کافی نبود گفتم این دو تکتیر شدد در این که یه نفر نمی سرانه در اونجا این حسابه ها نیست برای این است که عالم در ذات خودش شعور متعدد دارد عالم شد شأن علم غیر از شأن رزق است و شأن بست و پهم کردن پهم کردن فکر غیر از شأن قبض کردن است در واقع هر کدام از اینها مظهر یک صفت از صفات باری تعالی هستند همکاری در اونجا معنی ندارد مثل مثلا میگه در امور کبیر اگر گفتن به این که این حرکتی که مثلا در این دور رو خوشید میکنن معلوم دو نیست نیروی جاذبه و نیروی اضافه است به کسی که هم بکنه شدید چون نیروی جاذبه به تنهایی قدرت ندارد زمین به بچرخاند نیروی اضافه هم میاد اضافه میشه همون کارمو را میدون که در بعد که هست از اون کنف میان میگذارن که همون نیروی را مضاعف میکنه برای که نیروی را مضاعف بکند نیروی اضافه نه نیروی اضافه یه نیروی دیگری از ترچیز این دو تا نیروی که این حرکت پیدا می شود نه از جمع این دو تا نیروی جمع نیروی ها نیست حالا این مطلب که داریم که بعد بیم ما سر خود عدد این حساب را که آدم می گفت آقا حالا چرا انتخاب که می شود 19 انتخاب می شود 20 انتخاب نمی شود این در جایی که نیروی ها با یک دیگر جمع می شوند قابل بحث هست که آقا کسی مثل این نیروها رو جمع بکنی پس یه عدد کامل به اصطلاح در نظر بگیر از چه نوزده تا یه بگو پونزده تا یه بگو بیست تا ولی یه چیزی که عدد در اونجا هیچ نقشی ندارد واقعیت در اونجا نقش دارد در اونجا دیگه یه حسابه ها مطرح نیست تابع این است که واقعیت یا بگیر یه معنا بگیر نیاز عالم تکریم چه نیازی هست؟ این سیمه هستی از ما بپرسن به که چرا حواست ما پنج تا حواست ظاهر ما حالا یا امروز هم بزن اونو برای تجزیه کردن به بیش از پنج تا نه پنج تا نه هشت تا ده تا هر چه بخون بگیم چرا حواست انسان پنج تا چرا شیش تا نیست چرا هفت تا نیست چرا هشت تا نیست این به اعتبار عدد نیست که به عدد پنجتاش رو علاقه بیشتری داشتن آمدن حواس پنجتا کردن یا اگر هفتا می بود هشتا داشت نوزده تا باشد یازده تا باشد به اون عددی علاقه خاصی دارن نه از بابیش انسان در رابطش با عالم دیگه امور نیاز دارد به عدد نیازهایی که وجود دارد حواس داده می شود اون تابعه نظام دیگری عدد در اونجا هیچ نقشی ندارد بلاحظه در این جور مسائل هیچ نمی شود عدد رو دخالت داد چرا مثلا فرض کنید که وقتی ستارگانی که بدون خورشید میچرخند مثلا 7 تا 8 تا 9 تا چرا عدد وجود ندارد؟ دیگه عدد خصوصیتی ندارد، تابع عدد نیست. یعنی اگر فرض کنید 7 تا باشد نمیشه عدد 7 تا تأثیری در این کار داشته. یا اگر مثلا فرض کنید که 8 تا باشد یا 9 تا باشد میشه. بگو مثال دیگه فرض کنید بیان اینجا جمعیت ما در اینجا بشمارن، ما چند نفر در اینجا هستیم؟ یه عددی مثلا در اینجا فرض کنید در بیاد مثلا 56 تا چرا 56 تا؟ چرا 57 تا؟ چرا 55 تا؟ این شدن این عدد تابع یک سلسله الی دیگر است. اون چی که در اینجا نقش ندارد اصالت خود عدد است. البته یه بحثی هست به اون بحثی مشخص در اینجا شما در جای دیگر آیا هست در جایی که عدد اساسا نقش داشته باشه در کار آرام؟ آیا ما داریم چنین چیزی که خود عدد نقشی داشته باشد حالا در کار عالم بزرگ خودی بگیم یا در کار انسان؟ در یک جاهایی در همه جا در یک جاهایی عدد نقش داشته باشد. هستند در میان، یعنی بودن، حالا شبه را در دنیا بگیم نداشن، بودن در دنیا فیلسوفان که برای عدد به طور کلی نقش قائل بودن در کل نظام هستی، ولی نه برای همه اعضا تقریبا. در تاریخ فلسفه اونی که قدیمترین فردی که اسمش برده می شود، حتما قبل از این هم بوده است، قدیمترین فردی که اسمش برده می شود که عالم را بر اساس عدد توجیه می کرده فی فیلسوفی اصلا یعنی یونانی داری ظاهرا اصل اصلش به نظر ما لازد اشتغال نکرده باشن مصری، ولی از فلسفه یعنی دوره قدیم قبل شده شده به نام فیثاغورس. او اساسا هستی را بر اساس عدد تفسیر می کند و توجیه می کند. البته یک حکیم الهی هم هست و عارف مشهد هم هست، ولی اون را هم می گویند که مدتها در مشرق زمین مسافرت کرده و افکار این جور افکار خودش را از مشرق زمین گرفته است. یعنی پس لازم می شود قبل از اون، اگر این حرف راست باشد معلوم می شود که قبل از اون این افکار در مشرق زمین وجود داشتند. در میان فلاسفه اسلامی یک گروهی هستند که اینها را اخوان الصفا می نامند. اخوان الصفا و خیام الوفا کتابی هم نوشتند که کتابهاشون از کتابهای بسیار نفیس دنیای اسلام است و دنیای حساب می کنند، به همین نام اخوان الصفا هم معروف. اخوان الصفا یعنی برادران سفارت و خلوص، یعنی برادران که با یکدیگر نهایت صفا دارند. اینها زبانشون قبل از زبان بو علی سینا و تقریبا اینها رو میشه گفت که بعد از زمان فارابی و قبل از زمان بو علی سینا، یعنی حدود 1100 سال از زمان اینها میگذرد. درستم معلوم نیست که اینها اسمهاشون چی بوده و اسمها چیها بودن، ولی خاطر مسلم یه عده‌ای بودن، جمعیتی بوده حزب مانند، ولی مردمانی بودن که هم فیلسوف بودن و علم عقلی و علم عقلی احاطه داشتن و هم متشرع و متدین بودن، فوق‌العاده متشرع و متدین بودن و به احتمال بسیار قوی بلکه به طور یقین اکثریت اینها شیعه بودن و شاید همه شیعه بودن. در اینکه در خلال عقاید اینها من خودم برخورد کردم، دیگر را به تقنیم میگم این حرف را، خودم برخورد کردم به عقایدی که جز با عقیده شیعه جور در رویت مثل اعتقاد به حضرت رجت و ظهور حضرت رجت این یعنی جز با اعتقاد شیعه غیر شیعه جور برده. اینها معتقد بودن که راه نجات یک لحظتی بوده در واقعیت کار علمی، یک لحظت علمی اجتماعی بود که فکر کردن که برای هدایت و نجات دنیای اسلام یک راه وجود دارد و اون راه این است جمع میان دین و فلسفه و اساس کتاب شد بر همین اساس است. خیلی خیلی این کتاب رنگ اسلامی شد در میان کتاب های فلسفی کمتر کتابی به اندازه کتاب اینها رنگ اسلامی دارد و کمتر کتابی مانند کتابی اینها بوده که از پنجشش جلد از پنجشش جلد بزرگ است در مجموع پنجم جلد رساله است. اینها هم در فلسفه خودشون برای عدد یک نقش خیلی اساسی در کار عالم قائل هستند، یعنی قائل به خواص اعدادند و یک حسابهایی هم اینها پیش خودشون دارند. بعضی از علمای دیگر اسلامی، بعضی از محدثین اسلامی راجع به بعضی از اعداد، البته اونها باز نه روی قواعد علمی و حسابی و ریاضی و این حرفا همین علوم جبر و رمل و حرفا با حساب اعداد رو میگه، اینها بر حساب چیزهایی که در اخبار و آثار رسیدن معتقدن که بعضی از اعداد از یک خاصیت خاص بهره‌مند هست. اونا منتش میگن ما بگه اون چی که در اخبار آمده بریم. یکی از اونها مرگو آقای مرسی نوری استاد مرگوم آقای هاشخ عباس قومی صاحب مفاتی مرگو آقای مرسی نوری یه مرد محدث خیلی عالی قدر و بزرگوار و فوق العاده متتبع است. از نظر احاطب کلمات و احادیث و اقوال آراء و اقوال اشخاص از این حضا وقتی آدم میخونه تعجب میکنه که یک نفر این چجور حفظی داشته است که این همه مطالب محفوظ بوده که من خودم همیشه اعجاب دارم در دارش میشه همین مریض از بود بسنیم. یک کتابی در فارسی خیلی کتابیش هم نوشته به فارسی عربی بیشتر عربی نوشته، یک کتابی ایشان سنگ کتابات و سنگ کتابی برای مرشی خبار بود اما یک بگه البته هم احادش بیشتر از مرشی خبار هم فرمش بیشتر است. یک کتابی رو رسد به نام کلمه پیوره به فارسی هم از این کتابی شد خیلی پیش من خوندم. در اونجا راجع به عدد چهل ایشان شواهد زیادی از روایات ذکر می کند که معلوم می شود در عدد چهل یک خاصیتی هست. اما قرار زیاد ایشان برای خصوص عدد چهل می آورد که در روایات تکرار می شود که فرانچیز مثلا چهل بار اگر تکرار بشود چهل بود اگر چنین بشود. پیغمبران در بسیار بار بسیاری از پیغمبران که در خود قرآن در این بعد می شود می رد سلام و بلغ عشر زهو داره سلام و بلغ عربعین سنه به سن چهل رسید. این یعنی استشمام شده است که شاید در عدد چهل خصوصیتی باشد. یا در روایات مثلا این روایات شیعه رسولی روایات کردن که پیغمبر اکرم فرمود من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع و حکمت من قلبه علی لسانه. اگر کسی این کار رو بکند و بتواند که چهل شبان روز خود را از هر قیدی آزاد بکند و فقط خود را خالص برای خدا بگرداند، خدا متعال چشمهایی از حکمت از قلب او بر زبان او جاری میکند. و نظیر اینها ما زیاد باز داریم، اما همه چیز عالم را درست است که یک فلسفه ای در دنیا هم جزه هست که در پیسا و یک اخبار سوا اون هم که گفتن روی یه حسابات دیگری گفتن، ولی به هر حال کار عالم را روی حساب این که عددش دارد چرا این قدر باشد یا چرا اون قدر باشد، چرا یکی بیشتر نشد چرا یکی کمتر نشد، به یه حرفا نمیشه در توجیه کرد یه تابعه یه نظام دیگری انسان چرا پنج تا انگوش داره شش تا انگوش نداره چرا چهار تا نداره این حکمتی داره ولی حکمتش به عدد پنج قلبوت نیست نه اینکه خصوص به عدد پنج اقتضا کرده هست باید اینجور بخواد باشه معلوم می شود که این حقیقت که نگهبانان جهنم نوزده تا هستند در کتب آسمانی و پیشین هم آمده بوده است که اهل کتاب به معنای علمای اهل کتاب که اینها معمولا مخفی می کردن اون چرا که در اون کتب آسمانی هست عوامشون که خبری از این مزایا نداشتن در اون در بعضی کتب آسمانی چنین مطلبی بوده است کفار قریش مردم قریش خب از این موضوعات که اونا که بیخبر بودن اهل کتاب هم عوامشون بیخبر بودن قرآن فرماید که اولا ما قرار نداده ایم این نگهبانان را مگر فرشتگان یعنی اینها از سنس فرشتگان و نه از سنس انسان که کسی بتواند حساب کم و زیادشو بکند ما در اونها پیروز میشیم عددشون کم باشد ما در اونها غلبه میکنیم زیاد باشد اونها میشیم و اما از این از اون جهت و اما از جهت این که چرا خود عدد حالا 19 تا شد چرا 18 تا نشد چرا 18 تا نشد چرا 20 تا نشد و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا و ما قرار ندادیم این جمعی که قرار ندادیم اطلاع اون را در قرآن قرار ندادیم یعنی ذکر نکردیم اون را در قرآن و ما اون را بیان نکردیم و در قرآن عدد را ثبت نکردیم مگر این که درهایی که برای کافران سببی بودن و فتنه است یعنی فتنه را میشه بودن هر چیزی که انسان رو در یک نوع آزمایش قرار بدهد میشه بودن سبب یقین اهل کتاب میشود اهل کتاب این برای اونها یک قرینه است و صدق این که برن بر یعنی اینها وقتی که با خودشون میاندیشن میگن یک پیغمبر امی از مردم مکه و بی خبر از اون چه که در کتب آسمانی هست و از اون راه چنین اطلاعی ندارد وقتی که میبینن در این کتاب این اون عدد آمده است این برای اونها یقین میشود که پس این کتاب از همه مبدعی آمده است و این کتاب آمده است و یزداد الذین آمنوا ایمانا برای اهل ایمان به دلیل اینکه برای اهل کتاب موجب یقین میشود برای اهل ایمان موجب ازدیاد ایمانشون میشود وقتی که میشیم در میان اهل کتاب چی نیست این دیگه از کجا کشف کرد این را از کجا دانست پس این حتما به همون مبادی ارتباط دارد که اون کتابهای دیگر از اینجا نازل شده است سبب ازدیاد ایمان اهل ایمان میشود ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب للمؤمنين دیگر نه اهل کتاب و نه اهل ایمان دیگر نمیتوانند ریبی در این جهت به خود راه بدهند ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا و برای اینکه ببینید مفسرین اینجا یک جمعه گفتن جمعه عددی که داره بوده است ببینید نخواستن اینجا یک جمعه گفتن جمعه عددی که داره بوده است این کلمه ران که به معنی برای میگویم بیدیم که گاهی برای رایت استعمال میشود و گاهی برای عاقبت برای سر رایت عاقبت این است که یک چیزی که ساخته می شود یه وقت از اول که این رو می سازند برای اون نتیجه اون نتیجه رو در نظر گرفتن برای اون بهتره میشه. اون میگن غایت این عاقبت اون است که این در نهایت امر به اون منتهی میشود، ولی از اول این رو برای اون نخواستن. مثلا این خانه را برای چی ساختن؟ میگون برای اون که در اون بنشینن. این شود این شما بخواهد برای یه بخواهد یه شکلی که در مقام بودن. آیا این خانه ها را برای چی میسازن؟ یه برای خراب شدن، یعنی عادتش خراب شدن. یه حدیثی هست که بلدی رو مرد دبنی به خرابی لهو ملک و یمازی کلیون لدی رو مرد دبنی به خرابی. فرشته هر روز نگاه میکنن که برای مردن بگاهی و برای خراب شدن بسازی. یعنی فرشته میخواد عاقبت رو بگوید که بگاهی جاییدن برای مردن نیست، ساختن هم برای خراب شدن نیست، ولی عاقبت جاییدن خراب شدن مردن هست و عاقبت ساختن خراب شدن هست. این مجرد عاقبت که این زیاد احتمال میشه. حالا اینجا ما سه مطلب داشتیم. یکی این که این حضرت را بیان نکردیم در قرآن مگر برای این که موجب یقین اهل کتاب بشن، خود این غایت هست، و برای این که برای ایمان مؤمنین اتجوره بشن، این غایت هست. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض، و برای این که بیمار دلان بگم که خواهر محشوب شید عدد منزل داره چی؟ چه منظوری هست؟ این همه آقابت هست در این منظور هستی داره منطقی بشه اینجایی میشود، منطقی بشه اینجایی. این چیزی که در پایان خود چون هر دیر آمد به دنبال خود داره. اون بس معلیم ادلال هدایت الهی هم در یک خدمت های همین هست. خدا چیزی را میترسد برای هدایت مردم، ولی چون هدایت نیست امر اجباری نیست و اگر اجباری باشد هدایت نیست، امر اختیاری است. قهرن بعضی ها هم اون به اختیار نمی کنند و گمراه می شوند. اینجا می شود گفت این برای رضایت مردم و برای گمراهی مردم فرستاده شد. یعنی هدایت مردم غایت است و گمراهی دل دیگر عاقبت که به اون منتهی می شود. بنابراین هم کذلک یهدی الله من یشاء و یهدی من یشاء. این چنین خدا گمراه می کند هر که را بخواهد و هدایت می کند هر که را بخواهد. یعنی نظام هدایت و ضلالت این شکل پیدا می شود. یه مطلبی طرح می شود، یه دل از اون قسم استفاده می کنند این شود هدایت الهی، یه دل از اون سو استفاده می کنند این شود ضلالت الهی. بعدش چون اینجا صحبت عدد 19 آمد، قرآن میگوید به این که شما خیال نکنید که اگر ما گفتیم 19 یعنی مأمورین الهی همین 19 هستند. این 19 شما گفتیم قرآن توضیح نمیدهد 19 شهادت 19 شأن از چیست. میگه اینقدر بدانید که جنود پروردگار را سپاه پروردگار را غیر از خودش کسی نمیدانند، که معنیش اینه که تمام ذرات زمین آسمان جنود او هستند. پس اینه که من میگیم 19 تا و خیال بکنید فقط ما 19 معمور 19 میگردن بوده داریم در اینجا نه، تمام ذرات حالت وجود جنود و سفاریان و معلومین ما هستند. زمان علم جنود رب بکر الله بود زمانی الا ذکر للبشر نمیدانند، اطلاع ندارند بر صفاقیان پروردگار تو، اطلاع ندارد بر صفاقیان پروردگار تو مگر خود رو چون این سفاریان مردم به درد دونیست غیر من الهیست جز خود رو جز ذات رو هیچ ذاتی نمی تلاند بر دونی احاطه پیدا بکنند. بنابراین اگر کسی هم احاطه پیدا بکنند باز به احاطه دادن پرورده دارد. و ما هی الا ذکرا للبشر، نیست این در اینها این آیات مگر مایه بیداری و مایه تمدنی برای بشر. اینها که ما بیان کردیم از اینها شما باید استفاده تذکر و استفاده تمدن بکنید. و من نظرت میکنم که حقیقتش از مسافرات هم دوله هم خالم دادم دیر آمدم. ایام مصیبت هست تیمنان و تبرکان و تبسلان ذکر مصیبتی دارم. امروز ظاهرن در سر تقریم اول ماه سفر بود که فردا می شود ظاهرن در حسب این که ارباب مقاطعی نوشتند روز دوم باز سفر و سرا را وارد بهشت کردند، یعنی در سر تطبیق مثل روزی مانند فردا. بنابراین در مثل روزی که خیلی هم اینها به سرعت میرندند، خیلی به سرعت، به این خود یکی از موجبات زجر اهل بیت پیغمبر بوده است. چون که نوشتن به نظر این که قضایی های کربلا در خود کربلا سریع می تذیرد به سر زیاد به تین که سریع می ترستد بشان برای این که دستور می گیرد که با پسرهای اهل بیت چه عملی انجام بدهد و چه رفتاری بکند، به کجاست زندگیشون بکند، به پسر بشان چه بکند. به سرعت می رود و بر می گردد و دستور می گردد که این حالا به صورت کشان که حالا دقیقا نمی دهیم این چند شب آمروز در کوفه بودند و این قدر می دهیم که بعد هم به سرعت اونها را فرستاده هم بشان مطابق این که این مقاطع نوشتن در یک ضرور به دوم سفر وارد به من شد. اردار مقاطع چون نوشتن سلام ما قربو من دمشق زنت ام کلثوم من شرم. به نزدیک این شهر که رسیدن ام کلثوم دختر دوم علی علیه السلام خود را نزدیک کرد به شرم و همون که قاتل برادرش بود. وزن این بود که بر خود لازم دید این تقاضا را از این مرد شبیه پلید بکنند. خب می دانستم که در کوفه چه خبر بود و چه قضایی ها بود و می دانستم که در اینها همه می دانست کوفه را اینجا تکرار می کنند. در کوفه که بعضی از سرها را قبلا آورده بودند به کوفه اینها را برگردن بند که در سرها با هم بارستنند و در شام به شبیه اولا همه را با هم خواهن آورد. آمد این از دیر گفت من از تو یک تقاضا دارم. تقاضای من این است که سرها را از سران جدا کن. البته منظورش معلوم است چه بود؟ منظورش این بود که مردم به تماشای سرها مشغول بشوند و به تماشای اسیران نپردازند. و این مرد پلید بود گفت من مخصوصا برعکس رفتار خواهم کرد. دستور داد به اینکه حتما جرمیم طور دیگری عمل نشود. ما درست نمیدانیم که چیزی است، این قدر میدانیم که اهل بیت پیغمبر اونچنین که از شام نالیدهاند از هیچ جا به دیگر نمانیدند. چون بعد از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد آقا در همه این مراحل کجا از همه جا بیشتر بر شما تخت گذشت؟ معلوم می‌شود که خیلی دل امام پردرد بوده است. نوشته هم که سه نوبت از اون از شام، از شام، از شام، از شام، از همه جا. شاید این دلیتی که همین از خود شام صادق مرکز حکومت معاویه و رفیق و اینها بود و کمتر مردم با اهل بیت پیغمبر آشنایی داشتن و در اینجاها آزارهای روحی قهرم خیلی بیشتر بودن. به هر حال در این همچه وضعی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردن. باز امام زین العابدین علیه السلام فرمود که ما 12 نفر بودیم، زن و بچه و مرد، مردشون به حساب خود ایشان بودن، که تمام ما را به یک ریسمان و شاید به یک زنجیر بسته بودن. یک سر زنجیر به بازوی من بود و سر دیگر زنجیر به بازوی عمه ما زینب خانم بود. و دایم همچه وضعی ما را وارد مجلس یزید کردن. و در همین جا بود که امام زین العابدین با یک بیان تحریک آمیز که تمام اهل جلسه را ظاهرا ناراحت میکرد و ملامتی که باران ملامت به طرف یزید متوجه میشد، این جلوه معروف را فرمود حضرت یزید من جسه که بایی بسن با تو حرف بزنم. و هم با کمال غرورش فکر بگو اما اینجا توجه داشته و در چنین مجلسی حضیان نگویی، یعنی حرفی که به ما در بسرد مسئول چنین حرفی و این چنین تعبیر رو گشتی کرد. فرمود که من این رو بزن فقط از تو بکنم یه سوال بکنم جواب بگیرم. سوال من این از تو به نام پیغمبر اینجا نشسته ایم، حالا بگه اگر پیغمبر در این مجلس می بود چه وضعی و چه حالی می داشت؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.